روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
بعد از ظهر شما بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در کنار شما هستیم با پونه عزیز امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره پونه جان سلام
سلام حمید جان خسته نباشی سلام میکنم به شنونده های عزیز رادیو پیام و به خصوص شنونده های برنامه کیوسک و امیدوارم که حال همه خوب باشه
خودت خوبی؟
بله بله خوب
همه چی مرتبه؟
دیگه چاره چیه دیگه
یعنی چی چاره چیه
نه دیگه نمیدونم دیگه اگه فکر میکنی الان دنیا همه چیش مرتبه خب پس مرتبه دیگه
من خیلی به سال 2021 امیدوارم راستش
اتفاقا من حالا نمیخوام الان خیلی تو دل کسی خالی کنم ولی اوایل سال 2020 هم یادت باشه خیلی همه امیدوار بودیم و فکر میکردیم سال 2020 مثلا قراره خیلی سال به یاد موندنی و تاثیرگذاری در عمر ماهایی که حالا داریم این سال رو
خب
تجربه میکنه آره خب به یاد موندنی بود ولی از جنبه مثبت نه
آره واقعا ولی سال 2021 رو من شخصا نمیدونم حالا شاید هم اشتباه باشه ولی غالبا بهش خیلی معتقدم فکر میکنم که به قول معروف میگفتن دیگه میگفتن ما توقعمون از سال 2021 دیگه نمیخوایم خیلی سال عالی باشه همین که توش اتفاقات بدی نرفته آره. برامون کافیه
اتفاقا از اونجایی که ما خیلی هم ایرانی ها کلا خیلی طنز قدرت طنز بالایی دارن اتفاقا منم خوندم که همه سالها آدم ازشون خیلی انتظار داره که مثلا در این سال این اتفاق بیفته حالا چه شخصی و خانوادگی چه حالا مثلا در جنبه های بزرگتر و اجتماعی و دنیا و اینها ولی سال 2021 هیچ توقع خاصی ازش نیست فقط لطفا مثل 2020 نباشه
آره یعنی فقط کافیه مثل 2020 نباشه فکر میکنم که همه راضی باشن با توجه به اینی که میگن یه ضرب المثلی داریم میگه به مرگ میگیری که به تب راضی بشه
بله.
دقیقا همین قضیه است دیگه سال 2021 آخرشو بهمون نشون داد برای همینم ما دیگه توقعمون کم شد از
آره خب این که هست و اصلا فکر میکنم یکی از تأثیراتی که کرونا روی ما آدم ها گذاشت حالا خیلی تأثیرها گذاشت و متاسفانه بیشترش هم شاید تأثیرات منفی بود ولی یکی از تأثیرات مثبتی که شاید رو زندگی همه مردم در همه کشورها و همه دنیا گذاشت یکیش این بود که اولا سرعتمون رو گرفت این بدو بدو این زندگی پر سرعت و مکانیزه و دیجیتالی که تون 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 همه چی داشت میرفت و اصلا شاید روزامون رو نمیفهمیدیم که چجوری میگذره مثل یه حالت تابلوی ایستی بود جلومون و مجبورمون کرد که بایستیم و آهسته تر حرکت کنیم و یه اتفاق دیگه هم همون شاید قبلا هم من تو این برنامه گفته باشم چون خودم خیلی بهش فکر میکنم همون زندگی در لحظه همون در لحظه شاکر بودن و خوشحال بودن و همون آخر شب که می رفتیم بخوابیم یا میریم می خوابیم هنوز هم همینطور می گیم خب خدا رو شکر یه روز دیگه هم گذشت و حالا مایی که مثلا خدا رو شکر کسی رو از دست ندادیم یا درگیری آنچنانی جدی با کرونا هنوز نداشتیم میگیم خب امروز هم جون سالمه در بردم و فکر میکنم کرونا این کاری بود که با ما کرد و ما رو در لحظه و در امروز نگه داشت و یه ذره اون برنامه ریزی های طولانی مدت و دراز مدتی که برای آیندهمون داشتیم بدون این که اصلا بدونیم که واقعا قراره بهش برسیم یا نه فقط وقت و انرژیمون رو برای امروزمون میگرفت اونها رو ازمون دریغ کرد و فکر میکنم یکی از اتفاقات خوبی بود درس های خوبی بود که باید از کرونا گرفت همون زندگی در لحظه، همون امروز رو دریابیم و تا ببینیم که فردا زندگی برامون چی رقم میزنه.
خب بعد از این مقدمه نچندان مختصر بریم به سراغ ترانه این هفته، ببینیم که پونه چه ترانه‌ای در نظر گرفته برای شنوندگان محترم.
والا مقدمه رو که به قول تو گفتی مختصر، مؤخرمون که قراره ترانه باشه هم قراره نچندان مختصر باشه. ترانه
چه خوب.
آره ترانه‌ای که امروز پخش میخوام ازت بخوام در حقیقت که پخش کنی یه مقدار طولانیه، چون یکی از تصنیف‌های شهرام ناظریه و خب تصنیف‌های موسیقی سنتی ما معمولاً زمانش با این ترانه‌هایی که معمولاً میشنویم، حالا آهنگ‌های پاپ و اینا، یه ذره فرق داره. حالا اگر ترانه های دیگر مثلا ما با 3-4 دقیقه عادت داریم، تصنیف ها معمولا رو 7-8-9 دقیقه هستن. ترانه ببخشید تصنیف شیدا شدم از آخرین کارهای آخرین آلبوم و آخرین کارهای شهرام ناظری هست که فکر میکنم که همه شنیده باشن، چیز جدیدی نیست، ولی من خودم این تصنیف رو خیلی دوست دارم و وقتی که میخواستم ترانه انتخاب کنم برای برنامه امروز، اصلا راستش اول یه ترانه دیگه ای به ذهنم رسید، ولی همون موقع به طور اتفاقی توی اینستاگرام این تصنیف رو گوش کردم و فکر کردم که خیلی دلم خواست که باز هم گوش کنم و شاید دوستان هم با اینکه قبلا شنیدن براشون لذت بخش باشه.
بسیار هم عالی. شیدا شدم با صدای استاد ناظری رو پخش خواهیم کرد بعد از برنامه کیوز که خب راجع به مقدمه که صحبت کردیم، مؤخرا هم صحبت کردیم، بریم به سراغ اصل ماجرا که میشه محتوای کیوز که امیدوارم که بسیار پربار باشه، مفید و در واقع مورد پسند شنوندگان.
امیدوارم. خب روند واکسیناسیون در کشورهای دنیا حالا شروع شده و سرعتش و حالا شیوه این که چجوری مردم دارن این واکسن رو میگیرن و اولویت بندی ها خب توی کشورهای متفاوت فرق میکنه با هم. البته به جز کشور ما ایران که هنوز درگیر اینیم که اصلا واکسن میخواییم نمیخواییم، حرام حلال، از انگلیس بیاریم، از امریکا بیاریم، کوبا بیاریم، چین بیاریم، حالا این مسائل مسخره‌ای که در مورد واکسن تو ایران پیش اومده، ولی به طور کلی از زمانی که واکسن در حقیقت تولید شروع شد و آزمایش‌هاش انجام شد و تولید شروع شده و حالا به خصوص از زمانی که توی همه کشورها شروع کردن واکسیناسیون رو، بارقه های امید در حقیقت در دنیای سینما در گوشه گوشه دنیا هم داره به چشم میخوره و این اخباری میاد مبنی بر این که قرار سینماها باز بشن، قرار جشنواره ها برگزار بشن، حالا جشنواره هایی که اصلا تعطیل شده بودن قرار دوباره کارشون رو از سر بگیرن، یا اینکه اونهایی که آنلاین بودن یا قرار بر این بوده که به صورت آنلاین برگزار بشه به صورت نیمه آنلاین یا فیزیکی قراره برگزار شه و خب اینها اتفاقات در حقیقت فکر میکنم که امیدبخشیه و امیدوارم همینطوری با همین شیوه پیش بره و بتونیم که برگردیم به حالا تا حدی اگرم نه 100% تا حدی برگردیم به همان شرایط سابقمون قبل از کرونا. یکی از مسائلی که در همین رابطه الان مطرحه جشنواره سینمایی فجر هست که در ایران معمولا بین تاریخ 12 بهمن تا 22 بهمن برگزار میشد، اگر اشتباه نکنم یکی دو سال بود که فکر میکنم این تاریخ عوض شد، ولی در هر حال قرار بر اینه با توجه به اینکه همونطور که هفته پیش هم گفتم سینماهای ایران باز شدن و اکثر شهرها و استانهای ایران از وضعیت قرمز و نارنجی به وضعیت زرد الان تغییر رنگ دادن و سینماها هم سالن‌های سینما هم حالا تحت شرایط خاصی باز شدن و اکران‌ها از سر گرفته شده، خبرهایی میرسه مبنی بر این که قراره که جشنواره فجر هم به صورت فیزیکی برگزار بشه و استدلالی هم که پشت این قضیه هست اینه که اگر سالن‌های سینما میتونن در حقیقت
پذیرای
مردم باشن، چرا که برای جشنواره این کار رو نکنیم.
آخه میدونید چیه پونه جون، ببخشید میونه کلامت میام، این کرونایی که در داخل ایرانه با بقیه کشورها یه تفاوت عمده ای داره، یعنی در زمانهای خیلی هوشمند عمل میکنه، مثلا در ایام محرم و نمیدونم احیا و این چیزهای مذهبی میزانش کم میشه، در مثلا شب یلدا میزانش خیلی زیاد میشه، مثلا این گونه میره جلو، یا مثلا تو همین ایام فجر، این 10 روز که فجر نام داره در بهمن ماه، اینها در این مدت کم میشه. دوباره به اعیاد مذهبی که میرسیم کم میشه، ولی به عید که میرسیم، به نوروز میرسیم، به اینجور اتفاقا میرسیم زیاد میشه. و مثلا نمیدونم چرا، ولی
آره دقیقا همینطوره، من با تو موافقم. و خب این در حقیقت ریشه میگیره از همون عدم صداقت و اینکه آمار تا چه حد ساخته ذهنیت و ساخته دست کسانی هست که این آمار رو بیرون میدن. در حقیقت از همون اول این ماجرای کرونا هیچ وقت نمیشد به آماری که توسط رسانه ها منتشر میشه اعتماد کرد، حالا چه زمانی که میگفتن وضعیت خیلی بد و قرمزه و آمار خیلی بالا بود، چه الان که به ادعای خودشون آمار اومده پایین. ولی به هر حال اتفاقی که داره میفته اینه که میخوان که جشنواره فجر رو، هیئت داوران رو مشخص کردن. البته حالا بماند، من راجع به اون الان امروز نمیخوام صحبت کنم، با یک ترکیب عجیب غریبی هیئت داوران امسال مشخص شده و اینکه قراره که به صورت فیزیکی برگزار بشه. البته مدیر کل دبیر جشنواره فجر اعلام کرده که ما همه یه تمهیدات رو داریم الان میاندیشیم بهش و شرایط رو داریم سعی میکنیم که مهیا کنیم، ولی در صورتیه که اتفاق خاصی پیش نیاد یا اینکه مثلا آمار بالا نره و به همین منوالی که الان هست بخواد پیش بره، و اگر شرایط بخواد تغییر بکنه ما آمادگی این رو داریم که به طور کلی جشنواره رو لغو کنیم یا به صورت آنلاین برگزار کنیم یا حالا شکل و شیوهش رو عوض بکنیم. ولی در حال حاضر برنامه‌شون اینه که جشنواره رو اجرا بکنن. و در همین راستا جشنواره کن هم از چند ماه پیش خیلی اعلام در حقیقت امیدواری کرده بود، ابراز امیدواری در حقیقت کرده بود که کن 2021 رو میتونه برگزار کنه. تاریخش همونطور که میدونیم جشنواره کن 11 تا 22 ماه می هست و خیلی امیدوار بودن که بتونن این کار رو بکنن. و الان اگه یادت باشه همین جون چند ماه پیش، همون تو اوج اوایل در حقیقت پاییز و دقیقا موقعی که موج دوم کرونا توی کشورهای اروپایی شروع شد، یا شاید هم اصلا قبل از پاییز بود، دقیق الان تاریخش رو نمیدونم، ولی وقتی بگم حتما هم دوستان و هم تو یادتون میاد، به این صورت در اومده بود که کاخ جشنواره کن رو یک تغییر کاربری دادن و برای
تبدیلش کردن به در واقع برای مسافر، در واقع بیماران کرونایی اگرش بود،
نه محلی بود برای بی خانمان.
بله
اونهایی که خونه نداشتن و خیابان خواب بودن، کارتون خواب بودن در حقیقت، و با توجه به
اوایل کرونا بود.
بله، با توجه به اینکه شرایط خب خیابان ها الان در دوره کرونا میتونه خیلی خطرناکتر باشه برای کسانی که خانه ندارن و جای امنی ندارن، جشنواره کن وقتی دید که نمیتونه همون، یعنی از کاخ جشنواره کن یا از اون دوکالشون به صورت قبل استفاده بکنه، درهاش رو باز کرد و بی خانمان ها رو اونجا اقامت داد، در حقیقت نگهداری کرد ازشون. حالا الان هم دوباره یک اقدام خلاقانه‌ای به کار برده، اون همینه که دوباره درهای کاخ جشنواره کن رو به روی مردم باز کرده، ولی این بار در حقیقت از تاریخ 13 ژانویه این اتفاق افتاده، ولی این بار برای واکسیناسیون و از بهداری ها و کلینیک ها، پرستار ها اونجا هستن. حالا من دقیقا نمیدونم سیستم اولویت بندی و واکسن زدنشون در فرانسه به چه شکل هست، ولی ظاهرا مردم عادی هستن که الان دارن میرن، مثل مثلا سوئد نیستش که حالا
اول مسنترها و کادر پزشکی
توی ریسک گروپ هستن و بعدم کادر درمان و اینها. به هر حال اینطوری که گزارش داده از تلویزیون فرانسه اینطوریه که کاخ جشنواره درش باز شده به روی مردم و مردم از 13 ژانویه به اونجا میرن برای واکسن، و در حقیقت این یک حرکت نمادینه به این منظور که یعنی بعد از اون سیاهی ها و اتفاقاتی که برای جشنواره ها و حالا در این مورد خاص جشنواره کن افتاد، بعد از این واکسیناسیون و بعد از اینکه ریشه کرونا در حقیقت در این کشور برچیده بشه، قراره که جشنواره برگزار بشه و تا امروز هم خبرها از حاکی از اینه که در تاریخ 11 تا 22 ماه می جشنواره کن امسال در 4 بخش همونطوری که قبلا بوده قراره که برگزار بشه. همچنین هیئت انتخاب فیلم ها هم الان مشغول کار هستن و فیلم های رسیده رو دارن مورد بررسی قرار میدن و باید حالا ببینیم که، البته اینم هست، اینم بگم تو پرانتز که فرانسه هنوز سینماهاش رو باز نکرد، یعنی سالن های سینما همین الان که تو بعضی کشورها حالا تو شرایط خاصی باز شده، فرانسه هنوز باز نشده، ولی با این حال امیدوارن که در اون تاریخ بتونن جشنواره رو برگزار کنن.
بعد ببینیم، صبر بکنیم ببینیم که برگزار میکنن به صورت فیزیکی یا نه. یه خبری هم من خودم گرفتم که در ماه آگست در اولوی در واقع کنسرت برگزار میشه. خب وقتی که از الان تبلیغ یک کنسرتی برای ماه آگست میاد بیرون، به معنی اینی که دیگه از تابستون به اون طرف دیگه مثلا کلتور کلاسی که سال 2021 قراره برگزار بشه، چون تاریخش مصادف بود با این تاریخ ها، در واقع یه جورایی میشه حساب کرد روی جشن های و برنامه های فرهنگی.
بله امیدواریم که اینطوری باشه دیگه، چون طبق چیزی که خودشون اعلام کردن تا قبل از میدسومار قراره که واکسن در اختیار همه کسانی که میخوان واکسن رو دریافت کنن قرار بگیره و خب میشه امیدوار بود که بعد از تابستون دیگه وضعیت بهتر بشه.
امیدواریم به هر حال.
تا داریم راجع به جشنواره‌های خارجی صحبت میکنیم، درباره اسکار هم یک خبری بدم. همونطور که میدونیم فیلم خورشید مجید مجیدی از ایران قراره که در بخش بین‌المللی اسکار 2021 شرکت بکنه. قانون جدید آکادمی اسکار میتونه شانس این فیلم، یعنی نماینده سینمای ایران رو برای درخششش تو شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار امسال در حقیقت میتونه شانسش رو افزایش بده. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اعلام کرده که امسال به خاطر شرایط همین همه‌گیری ویروس کرونا، رأی‌گیری مقدماتی این شاخه، یعنی همون شاخه بهترین فیلم بین‌المللی، این جوایز رو به صورت مجازی برگزار میکنه و تعداد فیلم‌های راه یافته به فهرست کوتاه از 10 فیلم به 15 فیلم افزایش داده شده. قبلا ما راجع به این در حقیقت قربالگری و این علک کردن فیلم ها در دوره‌های متفاوت برای اون لیست کوتاه، یعنی آخرین لیست، قبلا راجبش صحبت کردیم چندین بار در برنامه کیوس. حالا دیگه لازم نمیدونم که حالا بخوام جزئیاتش رو بگم، ولی ماجرا از این قرار بود که فیلم ها از 29 تا هی کم میشدن و کم میشدن و کم میشدن و نهایتا به 10 تا فیلم و بعد 9 تا فیلم و بعدم 5 تا فیلم و خلاصه به این شکل میشد که اون فیلم برنده بخش بین الملل مشخص میشد. ولی امسال اون فهرست کوتاه، یعنی فهرست نهایی که قراره نمایش داده بشه در حقیقت در اسکار 2021، به جای 10 فیلم قراره که 15 فیلم باشه و خب این یعنی 5 تا فیلم، یعنی 5 تا کشور شانسشون بالا میره برای شرکت. خب امسال بیشتر از 90 کشور فیلم برگزیده خودشونو برای رقابت تو این شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار به آکادمی معرفی کردن. سینمای ایران هم فیلم خورشید مجید مجیدی رو بعد از اینکه خب خیلی موفقیت به دست آورد تو جشنواره ونیز به عنوان نماینده رسمی خودش برای این شاخه فرستاد. نشریه ورایتی بعد از اینکه قبلا یه فهرستی رو در حقیقت منتشر کرده بود از 10 تا شانس برتر این شاخه، که هفته پیش یا شاید هم هفته قبلش من این فهرست 10 فیلم رو معرفی کردم که از طرف نشریه ورایتی در حقیقت منتشر شده بود و جایگاه نهم از این 10 تا فیلم مربوط میشد به فیلم خورشید مجید مجیدی. خب حالا با توجه به اینکه قراره به جای 10 تا فیلم 15 تا فیلم شرکت بکنن، در حقیقت جایگاه فیلم مجید مجیدی از یکی مونده به آخر یه مقدار بالاتر خودش رو نشون میده، پس شانسش بیشتر میشه. خب محض یادآوری فقط اینو بگم که نامزدای نهایی اسکار 2021 روز 15 مارس که برابر میشه با 25 اسفند اعلام میشه و مراسم پایانی 93مین دوره جوایز سینمای اسکار هم 25 آپریل یعنی هر سال اگه اواخر یانواری اوایل فبرواری بود، امسال تقریبا 3-4 ماه داره جلو عقب میافته این اتفاق و 25 آپریل در حقیقت مشخص میشن برنده های اسکار 2021.
اینی که برگزار میشه خودش خیلی جای شکر داره واقعا، برای اینکه میتونست که مثل سال گذشته باز برگزار نشه یا به صورت آنلاین برگزار شه یا شکل شمارش. حالا البته اینم مشخص نیست که حتما به صورت فیزیکی برگزار میشه، ولی همینی که برگزار میشه خودش جای شکر.
ببین چیزی که الان مشخصه اینه که قراره مثل گلدن گلوب قراره برگزار بشه و قرار نیستش که پوبلیک اونجا حضور داشته باشن، قراره به صورت لایو استریم باشه و فقط مجری در حقیقت مجریها در حقیقت در اون سالن حضور داشته باشن و بقیه اتفاقات به صورت لایو اتفاق میفته. این چیزیه که مشخصه، ولی حالا دیگه بقیه جزئیاتش فکر میکنم که باید یه مقدار صبر کنیم، نزدیکتر به تاریخ برگزاری بشیم ببینیم چه جوری پیش میره.
عجب دنیای عجب غریبی.
در رابطه با اسکار تا از یادم نرفته این را هم بگم که یک فیلم عروسکی ایرانی، فیلم کوتاه عروسکی ایرانی هم امسال در اسکار 2021 قراره که شرکت بکنه. یک فیلمی هست به نام سانگ اسپارو که قراره تو رقابت‌های اسکار 2021 در بخش انیمیشن کوتاه شرکت بکنه. کارگردان این فیلم خانم فرزانه امیدوارنیا هستش که مقیم دانمارک. در حقیقت این فیلم درسته که همه کستش ایرانیان، چون خانم امیدوارنیا میخواسته که این کار رو با ایرانی ها در حقیقت انجام بده. من توضیح میدم که جلوتر که به چه شکل بوده، ولی فیلم در حقیقت داره از طرف کشور دانمارک به اسکار میره، ولی کارگردان ایرانیه و همه کسانی که کمک کردن و این فیلم رو ساختن همه ایرانی هستن. خانم فرزانه امیدوارنیا کارگردان فیلم کوتاه و به خصوص انیمیشن در رشته انیمیشن تحصیلات کردن و کار میکنن. بیشتر از 40 جایزه معتبر از فستیوال‌های بین‌المللی فیلم و انیمیشن تا حالا از آن خودشون کردن این خانم امیدوارنیا. فیلم بردار این فیلم سانگ اسپارو علیرضا برازنده هست که مدیر فیلم برداری هستش و ایشون توضیحاتی که در رابطه با این فیلم دادن اینجوری بوده که 8-9 ماه پیش قبل از فیلم برداری خانم امیدوارنیا تماس تلفنی با آقای برازنده میگیرن و میگن که خودشون معرفی میکنن، میگن من متولد ایران ولی بزرگ شده و مقیم دانمارک هستم، تا حالا همه فیلم هایی که کار کردم، انیمیشن هایی که ساختم همه با کست خارجی و غیر ایرانی بوده، حالا یا دانمارکی یا کشورهای دیگه، و این اولین باره که میخوام به طور 100% با عوامل ایرانی کار کنم. داستان این فیلم انیمیشن داستان مهاجرت هست و این خانم فرزانه امیدوارنیا یک جورایی تجربه مهاجرت خودش و خانواده خودش رو به تصویر کشیده. عروسک هایی که در این انیمیشن عروسکی ازشون استفاده شده همه ساخته خود خانم امیدوارنیا هستن و به هر حال خیلی آقای علیرضا برازنده خیلی ابراز امیدواری و آرزوی موفقیت برای این فیلم کردن و فکر میکنن که این فیلم هم میتونه شانس بزرگی داشته باشه در بخش انیمیشن اسکار امسال.
بله، چه جالبه. حالا کار انیمیشنی ایرانی کمتر رفته فکر میکنم به اسکار، یا نرفته اصلا؟
فکر میکنم نرفته، من تا حالا یعنی چیزی یادم نمیاد در حقیقت. حالا راجع به انیمیشن خبرها پشت سر هم خودشون رو نشون میدن. راجع به انیمیشن حرف زدی، من یاد یه خبر دیگه ای افتادم. یک انیمیشنی در حال حاضر در این پلتفرم هایی که میشه فیلم ها رو دید وجود داره، انیمیشنی به نام سول یا روح که کار شرکت پیکسار هست. بسیار این انیمیشن روح صدا کرده در حقیقت و خیلی خیلی به زبان‌های مختلف دوبله و زیرنویس شده. خیلی کشورهای مختلف راجبش پروپاگاندا داشتن، راجبش صحبت کردن، تبلیغات متفاوتی بوده و کار هم کار بسیار خوبیه در حقیقت. توی روی سایت فیلیمو هم به دو صورت، هم به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی و هم به زبان یعنی دوبله شده فارسی وجود داره اگر دوستان بخوان ببینن. این انیمیشن در حقیقت در سرویس استریم دیزنی پلاس اکران شده، ولی بعد از اون در سرویس های دیگه و پلتفرم های دیگه هم قابل دسترسی بوده. در حقیقت نقل محافل هنری هستش و بسیار راجع به این فیلم الان صحبت میشه. کارگردان این اثر پیت داکتر هست. آخرین محصولیه که در سال 2020 از پیکسار مورد تحسین همه قرار گرفته. اما برای ما یک نکته جالب دیگه همین انیمیشن داره، اونم اینه که نوازنده و آهنگساز ایرانی آقای کیهان کلهر به عنوان یکی از مشاوران موسیقی در این پروژه هست و اسمشون هم در تیتراژ این انیمیشن دیده میشه.
چه جذاب من نمیدونستم اینو، چه جذاب.
بله. آقای کیهان کلهر تا حالا با خیلی از فیلم‌های سینمایی جهان همکاری داشتن، از جمله مهمترین کار بین‌المللی آقای کلهر رو میشه به همکاری با فرانسیس فورد کاپولا کارگردان سری فیلم‌های پدرخوانده اشاره کرد که در چند فیلم اخیر ایشون آقای کلهر مشاور موسیقی بودن و اسمشون هم در تیتراژ فیلم ها وجود داره. در این انیمیشن سول هم یا روح هم اسم ایشون هست و خب این در حقیقت جای خوشحالی داره دیگه. آقای کلهر یک آهنگساز و نوازنده شناخته شده ایرانی هستن و
پس بره. شرکت پیکسار هم تازگی عامل جمهوری اسلامی شده. بله. به تازگیه.
همین دیگه. این خبر برای خود من هم خیلی جالب بود و اینکه حالا توصیه میکنم دوستان اگر انیمیشن پیکسار رو ندیدن، انیمیشن سول ساخته شرکت پیکسار رو ندیدن حتما ببینن، خالی از لطف نیست. البته گروه سنی که برای این انیمیشن در نظر گرفتن نوشتن که 13 سال به بالا، ولی اولا که ما یه تصور غلطی معمولا وجود داره بین عامه مردم، اونم اینه که تا اسم انیمیشن میاد آدم احساس میکنه که یعنی برنامه
کار بچه ها،
در صورتی که نه، بسیاری از انیمه های جهان اصلا مخاطبشون بچه ها نیستن. انیمیشن روح هم با اینکه نوشته 13 سال به بالا، ولی با توجه به موضوع حساسی که داره من فکر میکنم که اگر دوستان بنابرای توصیه من یا خبری که من اینجا گفتم خواستن که این انیمیشن رو ببینن، من فکر میکنم که بهتر باشه که دوستان اول خودشون ببینن و با توجه به اینکه چگونه موضوع مرگ رو، زندگی بعد از مرگ و زندگی قبل از تولد رو برای فرزندانشون حالا در هر سن و سالی که هستن خودشون توضیح دادن، یا فکر میکنن میزان درک بچهشون نسبت به این قضیه خیلی حساس و پیچیده کجا قرار داره، بعد بخوان که این انیمیشن رو حالا اگر فرزند نوجوان 13 سال به بالایی دارن بخوان ببینن. نظر شخصی من اینه که این فیلم اصلا برای زیر 16 سال مناسب نیست، نه به دلیل اینکه حالا صحنه های خشن داره، نه به دلیل اینکه صحنه های سکسی داره، هیچ کدوم از این اتفاقات توش نمیافته، ولی موضوع مرگ و موضوع زندگی پیش از تولد و زندگی بعد از مرگ به نظر من یکی از موضوعات خیلی خیلی حساسیه که میتونه در جهان بینی یک نوجوان تأثیر بذاره و فکر میکنم که پدر و مادر تنها آدم هایی هستن که میدونن که توی ذهن، شاید یعنی در خوشبینانه ترین حالت باید فکر میکنم اینطوری باشه که آدم بدونه که در ذهن فرزند نوجوانش نسبت به این قضیه چی میگذره و چه برداشتی داره. و چون این انیمیشن یه خورده حجم زیادی از اطلاعات ثابت نشده، تئوری های ثابت نشده راجع به قبل از تولد و بعد از مرگ رو ارائه میکنه که من شخصا به عنوان کسی که یک نوجوان 14-15 ساله دارم دوست داشتم که یه مقدار کمی آهسته تر، یعنی فکر کنم این اطلاعات بیشتر. رو دلیلی نداره که انقدر زیاد به خورد یک نوجوان داد، یا این که اگه قراره در این حد اطلاع رسانی بشه شاید باید این گرنس سنی، این محدودیت سنی 13 سال رو به 16 سال اضافه کرد. در هر حال اگر دوستان بنا به توصیه من خواستن این انیمیشن رو ببینن، اولا که فکر میکنم بهتر باشه که به این توصیه مثبت 13 گوش کنن، زیر 13 سالشون نبینه این رو، و بالای 13 سالشون هم فکر میکنم که اول خوب خود پدر مادر ببینن و بعد بدونن که حالا در صورت سوالات احتمالی چگونه باید پاسخ داده بشه به سوالات بچه ها. خب چقدر ما وقت داریم؟
ما زیاد وقت نداریم با توجه به این که اون تصنیف هم یکم تایمش زیاد هست، خیلی زمان نداریم، ولی من میخوام برای هفته آینده از شما قول بگیرم که برای سال 2021 شروع کنی در برنامه کیوس که اگر اشکال نداشته باشه سریال های خوب غیر ایرانی معرفی بکنیم.
راستش من خودم هم همین برنامه رو داشتم و اصلا از هفته پیش میخواستم که این کار رو بکنم، و با توجه به این که الان خیلی ها این موقعیت رو دارن و از خونه کار میکنن و خب خیلی ها هستن که متاسفانه شرایط کاریشون یه ذره محدودتر شده، وقت آزاد بیشتری پیدا کردن و الان بازار تماشای فیلم و سریال حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی خیلی داغه، فکر میکنم که آره پیشنهاد خیلی خوبیه، خودم هم بهش فکر کردم. هفته پیش هم یک برنامه داشتم، یه تصمیم داشتم، خواستم راجع به یه سریالی که ما خودمون در ایام همین تعطیلات یول دیدیم و خیلی دوست داشتیم صحبت کنم، نرسیدیم. این هفته هم نمیرسیم. من یکی دو تا خبر مهمتر از معرفی سریال هنوز دارم که خب اونها هم براش وقتی نیست، و ولی آره خودم هم این برنامه رو دارم و حتما طی یکی دو هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو به خاطر برنامه امروز. پونه جان خیلی محتوا زیاد شد، مقدمم همینطور، مؤخرم همینطور، امیدوارم مجموعهش مورد پسند شنوندگان بوده باشه و تا هفته آینده تو رو به خدای بزرگ میسپاریم، ببینیم که چه خواهد شد. من فقط یه نکته این آخر برنامه بگم که همونطور که قول دادیم به هم دیگه، اول اینکه شما شنوندگان محترم میتونید در ارتباط با این برنامه نظرات خودتون رو با شماره تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در تماس باشید و بگید نقطه نظرات خودتون رو. دوم اینکه به غیر از برنامه کیوس که من و پونه با هم دیگه اجرا میکنیم و مسئولیتش به عهده در واقع کامل رادیو پیام هست، سایر مهمانانی که در برنامه های رادیو پیام شرکت میکنند مسئولیت گفته هاشون مثل همیشه به عهده خودشون هست، بنابراین در واقع ما هیچ مسئولیتی در زمینه گفته های دوستانی که در برنامه شرکت میکنند نداریم، و شما میتونید اگر که نقدی دارید نسبت به گفته های دوستان عزیزی که در روی خط رادیو قرار میگیرن میتونید از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید، ما حتما نقطه نظرات شما رو به گوش این دوستان محترم میرسونیم و اینجوری من فکر میکنم که فیره و مناسبتره و عادلانه تره، به خاطر اینکه اگر که همه مسئولیت ها رو بخوایم ما در رادیو پیام بوده بگیریم یه جورایی ناعادلانه میشه قضیه. این بود که گفتم این دوتا موضوع رو هم با شما در میون بگذارم. اگر که صحبت دیگری نداری پونه جان با تو خداحافظی بکنیم.
نه خیلی ممنونم حمید جان، امیدوارم که دوستان سلامت باشن تا هفته آینده، خداحافظ.
تصنیف شیدا شدم رو با صدای استاد ناظری به اتفاق میشنویم.